در باب یونانی شدن. در میان تمامی کشورهای خارجی که کتابهای مرا ترجمه کرده اند، یونان یکی از کوچکترین هاست، اما در ذهن من یکی از بزرگترین ها جلوه می کند. در سال 1997، استاوروس پتسوپولوس، صاحب امتیاز انتشارات آگرا، امتیاز تمامی آثار یونانی زبان مرا خرید و برای ترجمه آنها را به زن و شوهری به نام یانیس زرواس و اوانجلیا آندریسانور سپرد. بدین طریق رابطه دراز مدت و ارزشمند آنان با خانواده ما آغاز شد. یانیس روانپزشک دانش آموخته از آمریکا و شاعر به نام یونانی است و اوانجلیا روانشناس بالینی و مترجم. با اینکه یونان هیچگاه نقش مهمی در روان درمانی بازی نکرده است و جمعیت باسواد آنها حدود 5 میلیون نفر است، این کشور بلافاصله بزرگترین سرانه مخاطب من در دنیا را تشکیل داد و من در آن دیار بیش از هر کشور دیگری شناخته شدم. دلیل آن را هرگز نفهمیدم. از زمان اولین مواجهه ما با یونان، وقتی من و ماریلین چمدان‌های من را گم کرده بودیم و سبک بالانه 5 روز گردش کردیم، ما با هم به 2 سفر فوق‌العاده دیگر هم رفتیم. اولین سفر به ترکیه بود. در سال 1993 من کارگاهی برای روانپزشکان در بیمارستان باکرکوی استانبول برگزار کردم و سپس به مدت 2 روز یک گروه رشد شخصی 18 نفره متشکل از روانپزشکان و روانشناسان ترکیه‌ای را در بودروم راهبری کردم. بودروم شهری باستانی در کنار دریای اژه است که هومر آن را سرزمین آبی رنگ ابدی نامیده است. این گروه 2 روز کامل به سختی تلاش کرد و من تحت تأثیر کارکشتگی و آزادی و صداقت بسیاری از اعضای آن قرار گرفتم. پس از پایان کارگاه یکی از روانپزشکان، آیچا کارمک، که راهنمای من بود و من تا به امروز ارتباطم را با وی حفظ کرده ام، با اتومبیلش من و ماریلین را به بخش غربی ترکیه برد و به استانبول بازگرداند. از آنجا ما به آتن پرواز کردیم و پس از کشتی سواری به جزیره لسبوس رسیدیم. ماریلین مدت‌ها بود که به سافو، شاعر یونانی که در قرن 3 پیش از میلاد کنار مریدان مؤنثش در لسبوس میزیسته است، علاقه‌مند شده بود. درست پس از پیاده شدن از کشتی، از دیدن یک مغازه کوچک اجاره موتورسیکلت بسیار خوشحال شدم و ما از آنجا با موتورسیکلتی کهنه اما به نظر همراه و مطمئن به سیاحت لسبوس پرداختیم. در پایان روز، همزمان با نامرئی شدن خورشید در انتهای اقیانوس، موتورسیکلت ما آخرین نفسش را کشید و بیرون از دهکده دور افتاده از کار افتاد. چاره‌ای نداشتیم جز اینکه شب را در خرابه‌های مسافرخانه متروک سپری کنیم. جایی که ماریلین با دیدن موجود جونده بزرگی بر دریچه حمام سقف کوتاه آن تا صبح چشم بر هم نگذاشته. نزدیک ظهر صاحب مغازه موتورسیکلت اجاره‌ای با تراکتور موتورسیکلت جایگزینی برای ما فرستاد و ما به راهمان ادامه دادیم. از میان دهکده‌های مطبوع گذشتیم، در میکده‌های ارزان قیمت پرسه زدیم، با دیگر مسافران گفتگو کردیم و مردان پیر ریش سفید و خرسندی را که به نوشیدن مشروب و بازی تخت نرد مشغول بودند نظاره کردیم. من اولین بار یانیس را در سال 2002 در کنفرانس انجمن روانپزشکی آمریکا در نیورلئان، جایی که جایزه اسکار پفیستر در مذهب و روانپزشکی به من اهدا شد، ملاقات کردم. من شگفت زده از دریافت این جایزه از کمیته گزینش سوال کردم که چرا مرا که آشکارا درباره اصول مذهبی مردد بودم انتخاب کردند و آنها پاسخ دادند که من بیش از بسیاری روانپزشکان به مسئله پرسش‌های مذهبی پرداختم. پس از سخنرانیم که متعاقباً در قالب یک رساله با عنوان مذهب و روانپزشکی به زبان یونانی و ترکی ترجمه شد، نهار را با یانیس صرف کردم. وی از طرف استاوروس پتسوپولوس از من دعوت کرد تا در آتن سخنرانی کنم. یک سال بعد وارد آتن شدیم و بلا فاصله با هواپیمای کوچکی پس از 45 دقیقه پرواز به سایروس رسیدیم، جزیره یونانی کوچکی که یانیس و اوانجلیا در آنجا خانه ییلاقی داشتند. من به علت بیخوابی و ناراحتی ناشی از مسافرت طولانی با هواپیما همیشه پیش از آماده شدن برای سخنرانی به چند روز نیاز دارم تا با فضا خو بگیرم. ما در این جزیره در مهمانخانه کوچک در شهر کوچک هرموپولیس استراحت کردیم. صبحانه هر روزه ما کروسان‌های خانگی با مربای انجیری بود که از درخت انجیر هرزرویی که مقابل چمنها رشد کرده بود تهیه می‌شد. دو روز بعد قرار بود ما جزیره را به مقصد کنفرانسی مطبوعاتی در آتن ترک کنیم. اما شب پیش از عزیمتمان کارکنان کشتی مسافربری اعتصاب کردند و استاوروس مجبور شد برای ما هواپیمای 4 سرنشینه کوچکی کرایه کند. تای پرواز کوتاهمان به آتن، خلبان که کتاب وقتی نیچه گریست را خوانده بود، با اشتیاق و آب و تاب درباره کتاب با من سخن گفت. سپس راننده تاکسی در فرودگاه مرا شناخت و در طول مسیر از بخش‌های مورد علاقه‌اش در کتاب لمیدن روی مبل برای من تعریف کرد. در هتل هیلتون من به کنفرانس مطبوعاتی پا گذاشتم که حدود 20 روزنامه نگار در آن حاضر بودند. من هرگز در گذشته در آمریکا یا کشور دیگری کنفرانس مطبوعاتی نداشتم. در آن زمان من بیش از همیشه در موقعیت یک ستاره مشهور واقعی بودم. روز بعد 2500 نفر به تالار بزرگ هتل آمدند تا به سخنان من گوش دهند. لابی هتل به قدری شلوغ بود که فقط با عبور از دالان پیچ در پیچ آشپزخانه زیرزمینی توانستم به جایگاه سخنرانی برسم. تنها 900 هدفون سفارش داده شده بود و ایده ترجمه همزمان در لحظه آخر لغو شد. من برای اینکه فرصت ترجمه سخنانم را به مترجم بدهم مجبور شدم نیمی از گفته هایم را حذف کنم. مترجم که خودش را برای متن ترجمه شده سخنرانیم آماده کرده بود دست پاچه شد، ولی در نهایت آن را به اتمام رساند و کار بسیار خوبی ارائه داد. شنوندگان طی سخنرانی میان حرف من می پریدند، سؤال می کردند یا نظر می دادند. یک نفر با سر و صدا به این معترض بود که من به همه سؤال ها پاسخ کاملی نمی دهم و به قدری مزاحم نطق من شد که پلیس بیرونش کرد. پس از سخنرانی، زمانی که مشغول امضای کتاب‌هایم بودم، بسیاری از خریداران به من هدیه دادند. عسل از کندوهای شخصی خود، نوشیدنی‌های یونانی خانگی و تابلوهای نقاشی که خودشان کشیده بودند. یک زن کهنسال گرامی اصرار می‌کرد که من سکه طلایی را از او بپذیرم که والدینش در زمان فرارش از ترکیه، زمانی که بچه بوده، به یقه کت او دوخته بودند. آن شب احساس می‌کردم بسیار خسته‌ام، سرافرازم و محبوب، اما از این میزان ابراز احساسات گیج و مبهوت شده بودم. چاره‌ای نداشتم غیر از این که خود را به این جریان بسپارم و سعی کنم آرامش و تعادلم را حفظ کنم. غرق در هدایا به هتل برگشتیم و آنجا نیز با هدیه دیگری روبرو شدیم. یک قایق 30 سانتی با بادبانهای در اهتزاز که تماماً از شکلات ساخته شده بود. من و ماریلین با خوشحالی و لف لف کنان آن را تمام کردیم. روز بعد در کتاب فروشی کوچکی به نام هستیا در مرکز آتن به امضای کتاب‌هایم پرداختم. پیش از آن در کتاب فروشی‌های بسیاری کتاب امضا کرده بودم، اما این بهترین و بزرگترینشان بود. صف خریداران از مغازه زده بود بیرون و تا 8 خانه پایین‌تر ادامه داشت، طوری که عبور و مرور را به طرز چشمگیری مختل کرده بود. افراد نه تنها کتاب‌های جدید مرا می‌خریدند، بلکه کتاب‌های قبلی از پیش خریده شده را هم با خودشان آورده بودند تا من امضاشان کنم. نوشتن نام آنها کار شاقی بود، چرا که بسیاری از آن اسم‌ها برای من ناآشنا بودند، مثلا دوشیا، آینتی، نریدا، تاتیانا، و هجی کردنشان بسیار سخت بود. بنابراین از خریداران خواسته شده بود که نام خود را با خط درشت روی کاغذ زرد رنگی بنویسند و همراه با کتابشان به من بدهند. بسیاری از آنها می‌خواستند با من عکس بگیرند و از آنجا که این مانع پیشروی صف می‌شد، خیلی زود از آنها خواسته شد که این کار را نکنند. پس از 1 ساعت به خریداران اعلام شد که من می‌توانم حداکثر 4 کتاب برای هر نفر امضا کنم. 1 ساعت بعد شد 3 کتاب و سرانجام رسید به 1 کتاب قدیمی برای هر شخص به علاوه کتاب خریداری شده. با این همه امضا کردن کتب 4 ساعت طول کشید و من حدود 800 کتاب جدید و تعداد بسیاری از کتاب‌های قدیمی تر را امضا کردم. اخیراً با شنیدن خبر بسته شدن همیشگی درهای کتاب فروشی با سابقه و ارزشمند هستیا بسیار غمگین شدم. قربانی دیگر بحران مالی یونان. تعداد بسیار کثیری از خریداران در صف را زنان تشکیل می دادند و من طبق روال همیشگی جلسات امضای کتاب در آن جلسه توفیق استثنایی این را داشتم که حداقل 50 زن زیبای یونانی در گوشم نجوا کنند دوستت دارم. استاوروس مرا به گوشه کشید و گفت که زنان یونانی از این جمله بسیار زیاد استفاده می کنند و معنای آن سطحی تر از آن است که آمریکایی ها استفاده می کنند. این را گفت که مبادا من حرف آنان را جدی بگیرم. رخداد امضای کتاب در کتاب فروشی هستیا 10 سال بعد، زمانی که پزشک بریتانیایی سالمندی برای مشاوره نزد من آمد، در ذهنم تداعی شد. او ناراضی از زندگی مجردی خود و استعدادهای ناشناختش به شدت درباره مشاوره با من مردد بود. از 1 سو کمک مرا طلب می کرد و از سوی دیگر شدیداً به موفقیت من که نویسنده بودم غبطه می خورد. چرا که معتقد بود او هم استعداد نگارش کتابهای اعلا را داشته است. اواخر جلسه مشاوره من بود که داستان کلیدی را روایت کرد که وی را به مدت 50 سال پریشان کرده بود. او 50 سال پیش، به مدت 2 سال در مدرسه دخترانه‌ای در یونان انگلیسی تدریس می‌کرده است. در پایان مراسم خداحافظی، زمانی که آماده رفتن می‌شده، یک دانشجوی زیبای یونانی به سمت او می‌آید و در گوشش زمزمه می‌کند: دوستت دارم. از آن زمان به بعد او در فکر آن دانشجوی جوان بوده، نجوای او را در گوش ذهنش بارها شنیده و خود را برای نداشتن شهامت آغاز زندگی که تقدیرش بوده عذاب داده است. من هر آنچه در چنته داشتم به او ارائه کردم، اما می دانستم آنچه نمی توانم به او بگویم این است که زمانی که زنان یونانی می گویند دوستت دارم، برای آنها همان معنایی را ندارد که برای ما در آمریکا و احتمالاً انگلستان دارد. واقعیت این است که در 1 بعد از ظهر 50 زن یونانی همان کلمات را در گوش من هم زمزمه کردند. فردای روز امضای کتاب در هستیا بود که دانشگاه پانتیون تنها دکترای افتخاری مرا به من اهدا کرد. ایستادن در مقابل جمع کثیری از هزار در تالار بزرگی که 4 دیوارش را تابلوهای از ارسطو، افلاطون، سقراط، اپیکور و آیسوخولوس پوشانده بود، مرا دچار حسی آمیخته از ترس و احترام و شگفتی کرده بود. شب بعد، ماریلین در دانشگاه آتن درباره موضوعات فمینیستی سخنرانی کرد. فعالیت‌های مهیج برای خانواده یالوم. دیدار بعدی من از یونان 4 سال بعد به وقوع پیوست، سال 2009. ماریلین از طرف دانشگاه یوانیتا دعوت شده بود تا درباره کتابش سخنرانی کند. زمانی که بنیاد اوناسیس خبردار شد که من به یونان می روم، از من دعوت کرد تا در مگارون، یکی از بزرگترین سالن‌های کنسرت آتن، درباره کتاب جدیدم یعنی درمان شوپنهاور سخنرانی کنم. چند هفته به افتتاح موزه تازه تأسیس آکروپولیس مانده بود که ما به آتن رسیدیم و برای من تور بازدید خصوصی از آن محل ترتیب داده بودند. در لحظه ورود از مشاهده زمین شیشه زیر پایمان که به ما اجازه می داد طبقه طبقه ویرانه های تمدن را که به هزارها سال پیش برمی گشت مشاهده کنیم، حیرت کرده بودیم. در جای دیگری از موزه مرمرنماهای الگین قرار داشت که به نام مرد انگلیسی شناخته می شد، مردی که بیش از نیمی از آنها را از آکروپولیس به موزه بریتانیا انتقال داده بود. بخش های گم شده، بعضی معتقدند به سرقت رفته، با گچ بازسازی شده و با رنگی متفاوت کنار بخش‌های اصل قرار گرفته بود. امروزه برگرداندن آثار هنری به کشور مبدأ کاری آزاردهنده برای همه موزه هاست. در هر صورت، زمانی که ما در یونان بودیم، با یونانی ها در این زمینه همدلی داشتیم. ما از آتن به یوانینا پرواز کردیم، به جایی که پروفسور مارینا ورلیزاچو از ماریلین دعوت کرده بود تا در دانشگاه سخنرانی کند. انستیتوی عظیم با 20,000 دانشجو. طبق معمول زمانی که به سخنرانی ماریلین در حضور مخاطبان گوش می کردم، با خوشحالی به پشتی صندلی تکیه داده بودم و سعی می کردم فریاد نزنم: آی مردم، این همسر من است. روز بعد میزبانمان ما را به سیاحت در اطراف شهر و به منطقه دودونا برد، مکانی کهن که هومر هم بدان اشاره کرده بود. ما مدتی طولانی روی سکوهای آمفی‌تئاتری که 2000 سال پیش ساخته شده بود نشستیم و سپس در درختستانی که زمانی در آن کاهنان زبان توکاها را تفسیر می کردند قدم زدیم. چیزی خاص در این مکان، عظمت آن، وقار و تاریخ آن وجود داشت که عمیقاً تأثیرگذار بود و علارغم این که من انسانی شکاکم، حسی داشتم، نوعی حس روحانی. ما سراسر یوانینا را که در حاشیه دریاچه زیبا بود قدم زدیم و به کنیسه‌ای رسیدیم که قدمتش به دوره رومی ها می رسید و همچنان محل عبادت اجتماع کوچک یهودی نشینان شهر بود. تا جنگ جهانی دوم تقریبا همه یهودیان یوانینا به قتل رسیده بودند و تعداد بسیار اندکی جان به در برده و به خانه برگشته بودند. گروه باقی مانده به قدری کوچک بود که کنیسه اجازه می داد زنان هم در جمع مردان باشند، در حالی که طبق قوانین یهودیت برای برگزاری مراسم مذهبی حضور 10 مرد الزامی است. در حالی که در بازار قدم می زدیم و مردان پیر را در حال نوشیدن مشروب و بازی تخت نرد نظاره می کردیم، بوی بی‌نظیر خاص این کشور به مشاممان می رسید. رایحه وسوسه انگیز باقلوا مرا به سوی خود کشاند و به دنبال این رایحه به یک قنادی رسیدم و آنجا انواع باقلواها را مشاهده کردم. من همچنان در باره خلوت گزینی نوشتاری در یوانینا خیال پردازی می کنم، اما ترجیح می دهم خلوتگاه هم در نزدیکی یک قنادی باشد. در کتاب فروشی دانشگاه یوانینا، همچنان که من و ماریلین هر دو به امضای کتاب های من مشغول بودیم، ماریلین درباره محبوبیت من در میان خوانندگان یونانی از صاحب مغازه پرسید. او پاسخ داد: یالوم مشهورترین نویسنده آمریکایی در اینجاست. ماریلین پرسید: فیلیپ راس چی؟ او پاسخ داد: او را هم دوست داریم، اما یالوم را به چشم یک یونانی می‌بینیم. روزنامه نگاران طی سالها پیوسته از دلیل محبوبیت من در یونان پرسیدند و من هرگز نتوانستم پرسش آنها را به درستی پاسخ دهم. این را می‌دانم که علی‌رغم اینکه حتی قادر به گفتن یک کلمه یونانی نیستم، در یونان احساس تعلق خاطر و راحتی دارم و حتی در آمریکا هم به گرمی پذیرای افراد یونانی تبار هستم. من شیدای فلسفه و نمایشنامه‌های یونانی و هومرم، اما این توضیح قانع کننده ای نیست. شاید این پدیده فراتر از خاورمیانه باشد، چرا که خوانندگان من به شکل بی‌تناسب و در حد بالایی ترکیه‌ای، اسرائیلی و ایرانی هستند. تعجب آور است که من مرتب از دانشجوها، درمانجوها و درمانگران ایرانی ایمیل دریافت می کنم. نمی دانم چند نسخه از کتابهایم به فارسی فروخته شده است، چرا که ایران تنها کشوری است که کتب من را بدون اجازه من و بدون پرداخت حق امتیاز به چاپ می رساند. رابط‌های حرفه‌ای من در ایران به من اعلام کردند که آنان با آثار فروید و کارل راجرز، مورتیمر آدلر، کارل یونگ و ابراهام مازلو آشنایی دارند و مایلند ارتباط بیشتری با درمانگران غربی برقرار کنند. از آنجا که در حال حاضر من توانایی سفرهای خارجی ندارم، ناچارم دعوت‌هایم را برای سخنرانی در ایران رد کنم. با میزان بالای اخبار ویران کننده در جهان، همه ما احساس واماندگی و کرخی می کنیم. اما هرگاه گویندگان اخبار به نام یونان اشاره می کنند، همواره توجه من و ماریلین جلب می شود. من همیشه به یونانی ها احساس عجیبی داشتم و از این که یک یونانی افتخاری محسوب می شوم، بسیار سپاسگزارم.